اینترنت. آقا خبراتونو بگید، جمع‌بندی کنیم. یه دقیقه وقت بدید.
خیلی از آقای آذر جهرم میگفتیم، یکی دیگه از اینستاگراماشو بگم که در رابطه با اینترنت اشیاست و گفته که این صدای اینترنت اشیا بود، شاید صدای اینترنت
آره گذر میکنه
روحه
روحه آره جالب بود که گفته بود این مشکل پدرها و کولرها رو اینترنت اشیا است که حل میکنه. پدر و خیالشون راحت باشه، اگه کسی نباشه کولر خودش خاموش میشه. منتها گفته زودتر ما باید به این برسیم، وگرنه که دوباره تکنولوژی های غربی و خارجی وارد خواهد شد. البته خب این به شرطیه که ما هم بتونیم تکنولوژیشو بسازیم و داشته باشیم.
خیلی هم خوب. آقا
حالیه بازی قیمت احتمالی پلی استیشن 5 شخص شد. هیدکی یا سودا که در مؤسسه تحقیقاتی ایس مشغول به کاره با انتشار یک گزارش به بررسی جنبه‌های مختلف تجارت سونی در 3 ماهه نخست سال 2019 پرداخته و در یکی از بخشاش میگه پلی استیشن 5 احتمالاً 499 دلاری هست که تقریبا به پول ما، حالا نمیدونم دلار چقدر حساب کنیم،
شما 15 حساب کنیم.
آره دیگه 15 داره 500 میشه 7.5 میلیون. حالا فعلا
کی بود آقایی که گفته بودی
اگه دوباره اسمش پشت سر هم بگیش نورکاج هست بر شما جایزه
خوبیه
ژاپنیه.
چه خوبیه.
مثل جف بزوس سخت. خب. یاسودا معتقده که به دلیل سخت افزار قدرتمندی که برای پلی استیشن 5 در نظر گرفته شده، البته رفع نقصایی که در پلی استیشن 4 دیده بودیم، سونی بار دیگه در زمینه انتشار کنسول به موفقیت دست پیدا خواهد کرد. فکر میکنم پلی استیشن 5 یا 5 رو به زودی خواهیم داشت. اهالی بازی میتونن منتظر باشن. البته ایکس باکس فکر میکنم آره قیمتش گرانتر. الان ایکس باکس جدید 11 میلیون هست و حالا
بگه
البته این 499 دلار میدونید که وقتی میاد خب ایران و یه مقدار بازی روش باند میشه یه ذره گرون‌تر میشه.
بسیار هم خوب. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، دو تا ادمین خوب برنامه. امیدوارم نوبت بعدم در خدمتتون باشیم با همه این اطلاعاتی که دارید و جامع‌تر. گفتگوهای خوبی هم داشتیم، امیدوارم که ثمر بخش باشه در راستای حوزه اپراتورها و به هر حال شنونده ها نهایت بهره رو برده باشن.
مجموعه سازمان تنظیم مقررات هم قول داد که
ایرانسل هم دعوت کنیم.
ایرانسل هم انشاءالله دعوت
کنیم. حتما ایرانسل هم مد نظر خواهیم داشت. امیدوارم که شب خوبی رو سپری بکنید. هنگام سحر دعا یادتون نره. ما هم دعا بکنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لطفاً به لحظه و به روز باشید. شب بر شما خوش، حق یارتون و خدا نگهدار.
کتاب شب با نام و یاد خدا. استاد سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان محیط زیستی تابستان بچه ماهی اثر زنده‌یاد محمد زرین به حضورتان میشه. شب گذشته شنیدید که باله بلند و چشمابی دو ماهی مادر موفق نشدند با بیباک ملاقات کنند، زیرا بیباک در راه رسیدن به آنها در میان گلولای آب کمرود لای تخت سنگهای تیز گیر کرده بود. باله بلند که فاصله چندانی با او نداشت با صدای بلند از او خواست برگردد و تا فردا صبر کند. گفت شاید آب بیشتر شود و آنها بتوانند بدون آن که شکمشان به ماسه‌های کف رودخانه بخورد و گلولای ایجاد شود با هم ملاقات کنند. بیباک نمیخواست که امروز را به فردا بیندازد، بنابراین تلاش میکرد تا شاید بتواند آن ملاقات کند، اما وضعیت آب وخیم بود. اکنون به سومین قسمت بازخوانی این دارام توجه بفرمایید. گلولای انقدر زیاد شده بود که هیچ کدام از ماهی ها نمی توانستند جلوی خود را ببینند. بیباک همچنان لابلای تعدادی سنگ بزرگ و کوچک که لبه های بعضیشان تیز بود و آزارش می داد گیر کرده بود. نمی دانست به کدام جانب نزدیک تر است، به دوستان یا به سمت لانه خودش. جنبش و تلاشش باعث شده بود در ماسه نرم گودال کوچکی به وجود آید. آب گلارود گودال کمترین جریانی نداشت و این نشانه خوبی نبود. نمیخواست از پا بیفتد یا احساس نومیدی کند. آب گودال کوچک آنقدر ناچیز بود که او مشکل میتوانست سرش را زیر آن نگه دارد. با حرکتش همین آب مختصر هم تیره تر میشد. حالا دیگر به سختی صدای دوستانش را میشنید. چانه‌اش را روی ماسه نرم فشار داد و سعی کرد خودش را با رویای همیشگیش سرگرم کند. رویایی که او را میبرد تا دوردست، تا انتهای رود. در آن طرف باله بلند گفت: چشما بی، بیا برگردیم خونه. بی باک دیگه صدای ما رو نمیشنه. شاید هم توصیه‌ام رو قبول کرده و بلونش برگشته. فردا اگه آب بالا اومد، خودش میاد سراغمون. چشما بی این را قبول نداشت. پیشنهاد کرد باز هم کمی بمانند و بی باک را صدا بزنند. باله بلند مجبور شد قبول کند. همانجا ماندند و چند بار دیگر بی باک را صدا زدند. پاسخی به گوششان نرسید. بالاخره مجبور شدند برگردند. اما در راه بازگشت هر دوشان غمگین بودند. البته غم باله بلند با غمی که در دل چشمابی بود تفاوت داشت. چشمابی غمگین بود چون نتوانسته بود بی باک را ببینند و ساعتی با او بازی کند. او هنوز هم چیزی درباره کم شدن آب رود نمی دانست. برای سرنوشت بی باک نگرانی نداشت و فکر می کرد فردا که آب بالا بیاید او را خواهد دید. فقط برای همان لحظات غمگین بود. اما با خیال اینکه به زودی غصه‌اش پایان می‌گیرد و بازی و گردش شروع می‌شود، خودش را آرام کرد. توجه نداشت که چه اندوه عمیقی چهره برادر بزرگش را پوشانده است. باله بلند محض دلداری بیباک و برای آرامش چشمابی بود که گفته بود فردا آب رود بالا خواهد آمد. اما خودش به روشنی می دانست فردا نه تنها آب رود بالا نمی آید که کاهش بیشتری هم پیدا خواهد کرد. باشه بیباک برای گذر قسمت کم آب رود هرچند تا آن لحظه با موفقیت روبرو نشده بود، اما او تحت تأثیر قرار داده بود. چرا او به نوبت تلاش نکند؟ فکر کرد نباید فرصت را از دست بدهد. باید برای آینده سختی که در راه است آماده بشود. آن اتفاق بد که سال گذشته پدرش نخواسته بود درباره‌اش حرف بزند، حالا پیش آمده بود. دیگر حرف نبود، واقعیت بود. به هر حال هر طور بود، دو برادر به خانه خودشان رسیدند. به محض رسیدن احساس کردند روحیه پدرشان دگرگون است. از آرامش و صبوری همیشگی او خبری نبود. با بیتابی در اطراف لانه گشت می‌زد. گاه می ایستاد و آنها را نگاه می کرد یا بر می گشت و به فکر فرو می رفت. گاه می آمد جلو، به چشم ستاره نزدیک می شد و بالاهای کوچکش را نوازش می کرد. گاه می ایستاد، به بالا نگاه می کرد و سرش را تکان می داد. باله بلند وقتی وضع را اینطور دید به پدر نزدیک شد. خیال داشت دلیل بیتابیش را سوال کند. برای او مهم بود که بداند پدرش چرا ناراحت است. فکر کرد شاید پدر هم خطر را احساس کرده و نگران آنده است. مخصوصاً نگران آنها. وقتی کاملاً به او نزدیک شد، در حالی که مواظب بود چشمی چیزی نشنود، آهسته پرسید: پدر، اتفاقی افتاده؟ هر دو برای مدتی که باله بلند نفهمید چقدر به درازا کشید، ساکت رو در روی هم ایستادند. پدر کلمه‌ای نگفت و تنها باشه بود. اندویی که در نگاهش بود، باله بلند را منقلب کرد. نمی‌دانست دلش برای کی، برای چشمابی، برای چشم ستاره، برای آن همه ماهی ریز و درشتی که هم نوعش بودند، یا برای پدری که طاقت نداشت شاهد ترس و استراب بچه‌هایش باشد. ناچار وقتی مطمئن شد که پدر حرفی نخواهد زد، بیان که قصد معینی داشته باشد، از پیش پدر آرام آرام دور شد و از لانه هم بیرون زد. بی هدف بالا و پایین می رفت و سعی داشت بغضش را کنترل کند. به خاطر ترس نبود که بغضش گرفته بود، حتی به خاطر احساس ضعف هم نبود. بغضش گرفته بود چون نمیدانست چه کند. انگار با دشمنی نامرئی طرف بود. سایه و چنگال و دندان کسی را نمیدید. اما حضورش را احساس می‌کرد. بال بلند همچنان که سرگردان دوروبر لانه چرخ می‌زد، یک اتفاق بدی را که انگار هیچ کس نمی‌خواست درباره‌اش حرف بزند توی ذهنش مجسم کند. به این شکل می‌توانست قبل از آن که حادثه شومی اتفاق بیفتد چند و چون آن را شناسایی کند و برای مقابله با آن آمادگی داشته باشد. وقتی آب رود کاهش پیدا کند، قسمت‌های کم عمق از آب بیرون می‌زند. رود پیوسته تکه تکه می‌شود. ماهی ها دست دسته در آبی که بین دو برآمدگی بستر رود باقی میماند گرفتار میشوند. بعد همین مقدار آب هم در اثر تابش آفتاب بخار میشود و آن وقت باله بلند احساس کرد حالا دست و پا بسته تسلیم رخدادهای آینده شده است. نه، نباید چنین باشد. نباید تسلیم بشود. باید از حادثه سبقت بگیرد. به فکر فرو رفت. هرچند به روشنی نمی‌دانست که احوال بیباک در آن لحظات چگونه است و بر او چه گذشته، اما مطمئن بود که بالای رود سمتی که لانه بیباک قرار داشت بسته شده است. احتمالاً برای همین بود که بیباک خیال نداشت به لانه‌اش برگردد و سعی داشت با آنها بپیوندد. تصمیم گرفت موافق جریان آب شنا کند و خبرهایی به دست آورد. اگر تا دوردست با مانعی برخورد نمی‌کرد، می‌توانست با خبرهای خوش به لانه برگردد. اگر ترجیح داد به اگرها فکر نکند و شنا کند و جلو برود. به قول دمکنه گاید اگرها را ندیده گرفت. چال بود که این بار چشمابی کوچک همراهش نیست. خورشید از آسمان رفته بود. همه تیره و تاریک بود. اما هر بار که بال بلند بالا را نگاه میکرد، با دیدن ستاره ها احساس میکرد برادر کوچکش چشم ستاره از فاصله بس دور مشتاقانه به او نگاه میکند. دلش از یاد چشم ستاره گرما گرفت. میدانست حالا چشم آبی در کنار چشم ستاره کوچولو تلاش میکنه خواباند. احساس کرد باید برای آن دو امید آینده سوغات بیاورد. آنها به آب زلال رودی که زنده باشد نیاز دارند. چشمان معصوم آنها باید برای همیشه درخشان بماند. بال بلند از این فکرها بیرون آمد و پیش رفت. کم کم حس کرد از عمق آب کاسته میشود. انگار بستر رود آرام آرام بالا می آمد. بنابراین از سرعت باله زدنش کم کرد و با احتیاط بیشتری جلو و جلوتر رفت. کمی جلوتر ماسه نرم کف رود را زیر شکم و بالایش احساس کرد. باز کمی جلوتر احساس کرد دیگر امکان پیش رفتن وجود ندارد. به آرامی چرخی زد و برگشت تا در حرکتی دیگر ذره ذره جلو برود. باید تا می توانست از تماس با لجن چسبناک اطرافش پرهیز می کرد. این بار کمترین حرکتی به بالایش نداد. حالا تمام شکمش روی ماسه و لجن بود و با قدرت دم به جلو رانده می شد. چشمهایش در تراکم غلیظ و تیرهی که دیگر مشکل می شد آن را آب نامید، توانایی دیدن هیچ چیز را نداشت. لحظه لحظه گویی به چسبندگی آنچه پیرامونش بود افزوده می شد. بیباک را به خاطر آورد. بر او چه گذشته بود؟ فکر کرد اگر بیباک در موقعیت او بود چه می کرد؟ معلوم بود. ماهی کنجکاو و پرتلاشی مثل بیباک وقتی تصمیم میگرفت کاری را تمام کند به سادگی از آن دست نمیکشید. با یادآوری همت بیباک باله بلند احساس کرد برای پیش رفتن به هر قیمتی ذره ای تردید ندارد. باید میرفت و چیزهایی میفهمید. نمیخواست شکستش را همراه خود در آن لجن تیره دفن کند. برای پیروزی آمده بود. باید با سوغات خوبی برای برادران کوچکش چشمابی و چشم ستاره بله برمیگشت. برای موفق شدن دعا کرد. بعد با همه نیرویی که می توانست در دم و بالایش جمد چرخی زد و خودش را به عقب کشید. حالا دوباره در آب نسبتاً عمیق و آشنای خودشان بود. آرام آرام بالا و پایین رفت و نیروی از در و در باز یافت. برای موها شدن بجز نیرو باله و دومش باید از فکرش هم کمک میگرفت. اونطور که به نرمی در آب غوطه میخورد شروع کرد به فکر کردن. تمرکزی طولانی بال بلند به نکو بیرد همچون ماهی مردهی در سطح آب رها کند و پیش برود، یعنی به پیش برده شود. میخواست به سبکی برگ خشکی باشد که از درختی بر آب افتاده است. آب داناتر از او بود و راه را بهتر از او میشناخت. کمی بعد توانست جریان ضعیف آب را احساس کند، هرچند به کندی اما نرم نرم به جلو رانده میشد. خود را آنچنان مطیع به دست آب سپرده بود که گویی همان برگ خشک افتاده از درخت بود. گاه به سنگی برمیخورد و گاه روی ماسه‌های کف رود میماند. در این حالت حرکت ملایمی به دم و بالش میداد تا از جا کنده شود. تمام نقاط مسیری را که جریان ضعیف آب از آن میگذشت به خاطر سپرد. علامتی روی سنگی کوچک یا بزرگ، سفتی یا نرمی ماسه و به نشانه‌های از این نوع برای عبور دوباره از گذرگاهی که خورده خورده کشفش میکرد نیاز داشت. در همین حال سعی میکرد حواسش به زمزمه ملایم آب هم باشد. نباید این آوای نجات بخش را گم میکرد یا نشنیده از آن میگذشت. در این لحظات حساس که برای هر خطری آماده بود، یک باره احساس سبکی و رهایی کرد. آن زمزمه ملایم که چون لالایی مادری صبور و مهربان بود، سرانجام او را به پیروزی رانده بود. هیجان زده بود. نمیدانست چه کند. دقایقی در آبی که اکنون عمیق و عمیق‌تر میشد چرخ زد و پیچ و تاب خورد. نمیدانست شنا میکند یا از خوشحالی به چرخش در آمده است. آسمان را نگاه کرد که پر از ستاره بود. همه در این پیروزی با او سهیم بودند. او سرانجام پس از تلاش فراوان راه رفتن را پیدا کرده بود. راه عبور برای رسیدن به کنجکاوی‌هایشان کرد. خیالش راحت شد. آهسته از گذرگاه باریکی که به کمک جریان درگذشت. این بار برخلاف جریان آب شنا میکرد و به منطقه خودشان باز میگشت. اما نه، باید یکی دو بار دیگر مسیر عبور را امتحان میکرد تا مطمئن شود. دوباره از گذرگاه عبور کرد. رفتن و دوباره با کوششی خسته کننده بازگشتن تکرار و تکرار شد. با باله و دم به دیواره و کف این راه باریک میکوبید و رفت آمد میکرد. سرانجام به آنچه مطلوبش بود رسید. حالا یک یا دو ماهی حتی بزرگتر از خودش به راحتی میتوانستند از مسیری که پیدا کرده بود عبور کنند. با خیال راحت برای آخرین بار مسیر را ارزیابی کرد و وقتی خیالش کاملا راحت شد چرخی زد و به سوی لانه خودشان حرکت کرد. به لانه که رسید شب پایان گرفته بود و آسمان تیره رو به روشنی می رفت. پدر و برادرها از دیدن اندام کوفته و زخمیش نگران شدند، اما او خودش را هرگز اینچنین شاداب احساس نکرده بود. دیگر با دیدن برادر کوچکش چشمابی و برادر کوچکترش چشم ستاره نگران آینده آنها نبود. حتی رو در رو شدن با نگاه مغموم پدر منقلبش نمی کرد. پیش از آن که ماجرا را با پدر در میان بگذارد ترجیح داد با دمکنه مشورت کند. پدر هرچند یکی از ماهی های با تجربه رود بود، اما در مواقع بحرانی این دمکنه بود که می توانست همه ماهی ها را به تصمیمی دست جمعی یا رفتاری هماهنگ دعوت کند و با کلام با نفوذش روی آنها تأثیر بگذارد. این بار هم به احتمال زیاد او و همه ماهی ها را فرا می خواند تا بیایند و اطرافش حلقه بزنند، بعد با لحنی آرام با آنها توضیح می داد که چه خطری تهدیدشان می کند. آن وقت به او اشاره می کرد و می گفت نگاه کنین، این باله بلنده که گذرگاهی برای نجات شما پیدا کرده. آن وقت همه به سمت او میچرخیدند تا نگاهش کنند. باله بلند از این فکر که به زودی و به دستور دمکنه همه ماهی ها می آمدند تا او شانه به شانه دمکنه آنها را با آرامش از گذرگاه عبور دهد در پوست خود نمی گنجید. تصمیم گرفت بعد از کمی استراحت به سراغ دمکنه برود و ماجرا را با او در میان بگذارد. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند تابستان بچه ماهی اثر زنده یاد محمد زرین تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت آن، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان غرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از کشید و رفت.
ساعت صفر. روز امروزم تموم شد و از شبش یه چند دقیقه باقی مونده تا بگذره و دوباره در ساعت صفر
فردایی بشه امروز و امروزی بشه دیروز. من یله شدم تو بستر و روز و روزگارم مثل یه فیلم از برابر نظرم میگذره. من از واقعی ماجرایی حادثهی هنوز گیجم و سرخ از شرم. چگونه سرز خجالت براورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. اما خدا رحمانه رحیمه، تو غلط میری، دور میشی، گج میری، آلوده میری و حضور دلاغاهی تو آروم از دست میدی. قفلت چیکه چیکه رخنه میکنه تو جام وجود تو، پر میشه چشم و گوش و دل و زبانت از قفلت. اون وقت بد میگی و بد میشنوی، بد میری و بر نمیگردی، بد میبینی و بد میبینی، کج میری و دلت نمیلرزه، لج میکنی و وجدانت مکدر نمیشه، دردت نمیاد، نمیترسی. میدونی که یهو یه دفعه که بد نمیشه، آینش تیره نمیشه. افتادن، سقوط کردن حتی یه سیر بطئیه، آروم آروم در ما اتفاق میفته. اصلا هر آدمی اولش در خودش، تو خودش میریزه، میشکنه، جلوه بیرونی پیدا میکنه. مردم دیرتر از خود آدم سقوطشو میبینن، چون من مدتها قبل از جلوه بیرونی سقوطم در خودم افتادم، ریختم، شکستم، بعد یه جوری سر خود کلا گذاشتم، دلم گول زد و باورم رو ترمیم کردم و جانم اقنه کردم که نه، این سقوط نیست، سقوط اصلا این دیگرانم که نمیفهمن، ولی من خوب حالیمه، میفهمم خیلی بهتر از مردم دیگه. اینا رو باید بگم بخدم، خودم و باورم رو قانع کنم و تازه اون وقت افتادم و ریختگیم در حرفم، قولم، عملم آشکار شده و به چشم دیگران اومده. نمیبینی خیلی از آدم ها نصیحت و اصلا حرف درست دیگرون رو قبول نمی کنن؟ که اصلا انگار این نشنیدن یه دفعه ای نیست. من باید اول با خودم یه دل باشم، بهم باور داده باشم. گرون نمیدونن، نمیفهمن. اصلا خیلی از حسودی میگن و خیلی دیگرشون از رو خباست که یا نادانن یا دشمن. باید همه اینا رو گفته باشم به خودم و باور کرده باشم. تازه اون وقته که میبینی حرف حق بقیه رو من اثر نمی کنه، که اصلا انگار نمیشنوم، کر شدم. و این نشنیدن و کر شدن کم کم و آهسته که دیگه همیشه و همه جا گوشام تعطیل میشه و سکه شنیدنم از رونق میفته. تو همه چیز دیگه هم همینجوره. آدم باید تو روز و روزگار خودشو تربیت کرده باشه، باید نفسش و نفسش رو ادب کرده باشه. اون که دستش به کار خیر عادت نداره نمیتونه یه بار و یه مرتبه عوض شه. اون که پا رو همیشه عمر کج گذاشته بعد یه مدتی زحمت بکشه، کوشش کنه تا درست شه. این همون حکایته که واسه آزمودن دو نفر یه تناب بستن این ور اون ور یه دره، که هر کی درست میگه از این باری که راه رد میشه و اون که غلط میگه و مقصره میفته. یکی رفت هی تمرین کرد، دیگری نه. وقت امتحان رسید، اون که تمرین کرده بود افتاد و اون دیگری رد شد، گذشت، بور کرد. بعدها پرسیدن چی شد؟ او که یه دو ساعت تمرین داشت، تو که اصلا تمرین هم نکردی شد اون افتاد تو رد شدی. گفت من همه عمرم صاف رفتم و همینجور رفتم، که همیشه عادت داشتم و بلد بودم. اونه که میخواست با یه جلسه دو جلسه تمرین چون این بشه، نشد. خودمونو برای کار خوب، برای دوری از بد باید تربیت کنیم، باید خوبی و